با سلام خدمت همه سروران عزیز، چنانچه صدای من رو میشنوید و و اسلاید ها رو مشاهده میکنید، لطفا پلاس بدید تا بحث رو آغاز کنید. بسیار با نام و یاد خدا بحث رو آغاز میکنیم. من مهندس علیرضا هوشنگی هستم، از اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی. بحث امروز رو در خدمت سروران عزیز هستیم. ساعت اول با درس ضوابط توزیع عرضه و ساعت دوم با ضوابط خدمات بعد از فروش. لازمه یه درس ضوابط توزیع عرضه دو درس آیین‌نامه تجهیزات پزشکی و مبارزه با قاچاق بود که دیروز توسط سروران عزیز و اساتیدمون سرکار خانم مهندس همایی و آقای دکتر رشیدی خدمتتون عنوان شد. امتحان ما صرفاً به صورت تستی و چهار جوابی، فقط از همین اسلاید هایی که خدمتتون میگم، مطالبی خارج از این اسلاید ها نخواهیم داشت. مطالبی که خارج از اسلاید ها خدمت شما بزرگواران عرض میکنم حتما یادداشت بردارید، امتحانی ازش به عمل نمیاد، ولی کن چون چکیده بازرسی های انجام شده، پرونده های ارجایی و شکایات های رسیدگی شده توسط ما هست در طول کار و تجربمون، دانستن این نکات برای همه دوستان الزامیه، ولی باز هم تاکید میکنم سوالی ازش نخواهد اومد. بیشتر اسلاید های سوال انگیزه که من به عنوان سوال انگیز بودن بیشتر روشون تاکید میکنم، ولی کن دلیل این نمیشه ما بقیه اسلاید ها رو سرورای عزیز مطالعه نفرماید. پس به همه اسلاید ها توجهش میشیم، ولی بیشتر اسلاید های سوال انگیزه که دوستان روشون تاکید بیشتری بنده میکنه. با توجه به سنگین بودن این کلاس نسبت به کلاس بعدی و پایه بودنش، خواهشم دوستان اگه سوالی بود بر انتهای کلاس حتما زمانی رو برای پاسخگویی خواهم گذاشت. سعی ما اینه که الان 4-5-6 دقیقه از شروع کردیم تا ساعت 17 و یعنی 5:30 تموم کنیم، یک روب سوالاتتون رو پاسخ بدیم، یک روب استراحت بزنیم و انشالله بعد کلاس خدمات پس از فروش رو شروع کنیم. حتما به خاطر که رشته کلام از دست ما بیرون نره، سوالات رو در انتهای سوال بپرسید که انشالله بنده در انتهای سوال در خدمتتون خواهم بود. با نام و یاد خدا بحث رو ادامه میدیم. اولین نکته‌ای که در بحث ما عنوان میشه تعریف تجهیزات پزشکی هست. به طور عام تجهیزات پزشکی به هر آن چیز که نام دارو بر آن مرتبط نگردد اطلاق خواهد شد. ولی که در تعریف که همیشه میتونه تعریفش سوال انگیز بوده باشه، تجهیزات و دستگاه های پزشکی که به طور عام تجهیزات پزشکی نامیده میشن، شامل هر گونه کالا، وسایل، تجهیزات، ابزار، لوازم، ماشینالات، کاشتنی ها، مواد، معرف ها، کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارهایی که توسط تولید کننده برای انسان چه به تنهایی مثل نرم افزار دکتر اسپیچ یا نرم افزار کامپیوتر اسپیچ لب یا سی اس ال که به عنوان یک نرم افزار به تنهایی در حکم یک دستگاه گفتار درمانی استفاده میشه، یا به شکل تلفیقی مثل نرم افزار پکس که وظیفه واکشی اطلاعات از دستگاه های تصویربرداری پزشکی و انتقال اونها به خروجی ها و چاپگرها رو بر عهده داره، به منظور تأمین و دسترسی به یکی از اهداف ذیل عرضه خواهد شد. یک، تشخیص پیشگیر یا پیش درمان یا کاهش شدت بیماری. دو، حمایت یا پشتیبانی از ادامه فرایند حیات. سه، کنترل و جلوگیری از بارداری. پس دوستان، هر آن چیز که در بحث کنترل و جلوگیری از بارداری نام دارو برش اطلاق نشه، جزو تجهیزات و ملزومات پزشکی نامیده خواهد شد و لذا تا
تولید اون مستلزم اخذ پروانه ساخت و وارداتش مستلزم اخذ مجوز ثبت و نمایندگی ثبت شده در سامانه اداره کل و مجوز ورود و ترخیص از اداره کل تجهیزات پزشکی خواهد بود. ایجاد فرایند ستروند یا ضد عفونی و تمیز کردن وسایل یا محیط جهت انجام مطلوب و دسترسی به اهداف و امکانات و اهداف پزشکی و درمان، یعنی هر آن چیزی که در بحث CSR و CSSD بیمارستان ها اهم از اتوکلاو بخار، اتوکلاو پلاسما، اتوکلاو حرارت خشک، دستگاه های امهاء زبان بخار، حرارت خشک، شیمیایی و غیره و انواع شریدرها و خردکن ها کاربرد پیدا میکنه در دسته تجهیزات پزشکی دستبندی میشه. همچنین فراهم نمودن اطلاعات جهت نیل به اهداف پزشکی به کمک روش های آزمایشگاهی به روی نمونه های اخذ شده انسانی. همونطور که مستحضر هستید، تعدادی از دستگاه های آزمایشگاهی کاربرد مشترکی فی ما بین آزمایشگاه های علمی تحقیقاتی صنعتی وزارت علوم و آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی وزارت بهداشت دارند، مثل سمپلر، فلیم پروتومتر، میکروسکوپ و امثال هم. لذا وقتی نمونه انسانی به روی اونها قرار داده بشه، دیگه اونها هم جزء دستگاه های پزشکی و مدیکال دیوایس دستبندی میشن. پس تمام قوانین تجهیزات پزشکی در مورد اونها جاری و ساری خواهد بود. به طور کلی دوستان، ما تجهیزات پزشکی رو ابتدا به دو دسته اموالی و مصرفی یا همون ملزومات پزشکی تقسیم میکنیم. همونطور که از نام تجهیزات پزشکی اموالی پیداست، تجهیزات پزشکی اموالی به اون دسته از تجهیزات اطلاق میشه که به روی اونها لیبل اموال نصب میشه، دارای تاریخ مصرف نیستن، برای هر بیمار به تنهایی استفاده نمیشه، بلکه خدماتی که توسط اون کالا به بیمار ارائه میشه هزینش در صورت حساب بیمار درج میشه. از یک دستگاه نوار قلب ساده گرفته شروع میشه تا انواع دستگاه های سی تی اسکن، MRI، پت اسکن و دستگاه های تجهیزات پزشکی سرمایه بزرگ. ولیکن ملزومات پزشکی یا تجهیزات پزشکی مصرفی به اون دسته از تجهیزات گفته میشه که یقیناً به روی اونها لیبل اموال نصب نمیشه، دارای تاریخ مصرف هستن، برای هر بیمار به حالت سینگل یوز و یک بار مصرف به تنهایی استفاده میشه، تعداد مصرف شده بازه که تعداد برند لات نامبر در صورت حساب بیمار لحاظ میشه. از یک چسب زخم و نیدل ساده گرفته شروع میشه تا انواع استنت‌های دارویی قلبی، پیش و پلاک ارتوپدی و لنزهای داخل چشمی که هر کدوم چندین میلیون تومان ارزششون خواهد بود. در دسته سومی رو ما فیما بین این دو دسته به نام اموال در حکم مصرفی تعیین میکنیم که اون دسته ماهیتا مثل گروه یکه، یعنی برای هر بیمار به تنهایی استفاده نمیشه، یعنی اون دستگاه ها خدماتی که توسط اونها به بیمار ارائه میشه هزینش از بیمار اخذ میشه. ولیکن چون قیمت ها زیر 4-5 تومن هست، غالبا در دفتر اموال نوشته میشه ولی لیبل اموال به روی اونها نصب نمیشه، مثل گوشی و فشارسنج پورتابل، اتوسکوپ و افتالموسکوپ پورتابل و لوازم معاینه روی میز پزشک که دوستان باید بر اونها اشراف و آگاهی داشته باشن. تعریف توزیع. توزیع یکی از اجزای آمیخته بازاریابیه که در ساده ترین حالت وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری رو بر عهده داره و به عبارت دیگه مهمترین وظیفه مدیریت توزیع اینه که کالا در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار بگیره. مشتریان بالقوه یعنی پزشک، پرستار، پیراپزشک، بیمار، نه مدیر مالی و کارپرداز و دلال و واسطه و امثال خود. پس دو نکته مهم در این اسلاید که میتونه محور سوال باشه: اول تعریف توزیع و دوم مهمترین وظیفه مدیریت توزیع خواهد بود. مشکلات شبکه توزیع. شبکه توزیع همواره با مشکلات متعددی روبرو هستش که از جمله میتونیم به اثرگذاری نامطلوب گاه به گاه دلالان بر قیمتها رو اشاره کنیم. برای اصلاح نظام توزیع کالا باید کلیه معاملات شناسنامه دار بشن که دیگه این بحث از سال 86 تا حالا برای همه بزرگواران نخنما شده. این دیگه جزء بدیهیات هر شرکتی اهم از تولیدی، وارداتی، توزیعی و ارائه دهنده خدمات بعد از فروش باید در سایت آیمت ثبت، دارای پروانه ساخت، مجوز ورود و ترخیص، نمایندگی ثبت شده یا مجوز ارائه خدمات بعد از فروش یا توزیع از اداره کل به حالت معتبر باشه و همچنین کلیه معاملات باید از طریق نظام بانکی انجام بشن و اینجا دیگه هیچ صنفی نمیتونه اقدام به گران فروشی یا کم فروشی کنه، چون به طور کلی کالاها دو دستن. یک عده که ارز ترجیحی میگیرن مشمول قیمت گذاری هستند که اونها توسط اداره کل قیمت گذاری میشن و قیمت موجود در روی سایت به عنوان سقف قیمت خواهد بود و دسته دوم که مشمول ارز ترجیحی نیستن به روی سایت قیمتی از اونها درج نشده ولی کلیه شرکت ها مکلفن طبق فرمولی که سرکار خانم مهندس جمشیدی در درس ضوابط قیمت گذاری با رعایت ضوابط به شما آموزش میدن، با رعایت ضوابط و مقررات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین رعایت کلیه ضوابط و مقررات اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی قیمت گذاری و قیمت به مشتری ارائه بشه. و نتیجه مهم که به عنوان چکیده مطالب به استایل‌های پیش گفت که همیشه میتونه محور سوال باشه، بزرگترین چالش در نظام توزیع وجود واسطه های زیاد بین تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود. کانال های توزیع، کانال های توزیع مجموعی متشکل از افراد یا سازمان هاست که وظیفه مهیا نمودن کالا و خدمات رو برای مصرف کنندگان نهایی بر عهده داره و تعادل منطقی بین منافع کلیه دستن در کاران اون موضوع مجموعه تضمین کننده عمر کانال خواهد بود و به دست دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشه. پس سه نکته مهم در این اسلاید که میتونه محور سوال قرار بگیره: اول تعریف کانال توزیع، دوم عامل تضمین عمر کانال توزیع و سوم انواع کانال توزیع. ما انواع کانال توزیع مستقیم و غیر مستقیم رو تعریف میکنیم، مزایا و معایب هر کدوم رو برمیشموریم، ولی انتخاب نوع روشی رو که دوستان میخوان در شرکتی که عهده‌دار مسئولیت فنیش هستن انتخاب کنند رو به خود بزرگواران واگذار میکنیم. در روش توزیع مستقیم، امر فروش کالا یا ارائه خدمات بعد از فروش صرفاً توسط کارشناسان فروش یا کارشناسان خدمات بعد از فروش خود شرکت انجام میگیره. پس چیزی تحت عنوان نماینده توزیع یا نماینده خدمات بعد از فروش نخواهیم داشت. مسلماً این روش مزایایی و معایبی داره. از جمله مزایا این هست که کنترل و نظارت بیشتری بر بازار وجود داره. به تبع کاهش واسطه ها به دنبال اینکه بزرگترین چالش نظام توزیع از بین میره در بر خواهد بود و همچنین باعث خواهد شد که تسهیل در تبادل اطلاعات و بهتر پاسخ دادن به شکایت مشتریان رو باش مواجه باشیم. ولیکن معایبی رو هم داره که از جمله تحمیل هزینه بیشتر به شرکت و کاهش نقاط پوشش دهی در سطح کشور هستش. در روش توزیع غیر مستقیم، ما به روش دیگه ای عمل می کنیم. مثلا اگر در روش توزیع مستقیم من بخوام برای امر فروش و بازاریابی در استان خراسان 5 نفر کارشناس فروش رو برای مدتی معین به اونجا اعزام کنم، هزینه هایی از قبیل بلیت هواپیما، اسکان و تغذیه کارشناس، هزینه ایاب و ذهاب و حق ماموریت رو باید بر اونها در نظر بگیرم. خب حالا در روش توزیع غیر مستقیم، امر فروش کالا و ارائه خدمات بعد از فروش توسط نمایندگان توزیع یا نمایندگان خدمات بعد از فروش غالبا از افراد بومی اون استان تشکیل شده و در مرکز استان مستقر هستند انجام میگیره. خب این روش هم معایبی داره و مزایایی. در
این روش مزایا این هست که پوشش نقاط غیر اقتصادی افزایش و هزینه ها کاهش پیدا میکنه. خب الان ما گفتیم در توزیع مستقیم هزینه هایی از قبیل بلیط هواپیما، اسکان و تغذیه کارشناس، ایاب و ذهاب و حق ماموریت رو باید در نظر بگیریم و در بازه زمانی معینی که مثلا این 5 نفر اعزام میشن در استان خراسان نهایتا در یه بازه زمانی مثلا 7-8-10 روزه فقط قادر خواهند بود بیمارستان های مهم مرکز استان شهر مشهد و چند تا از بیمارستان های بزرگ شهرهای اداری بزرگ اطراف رو ببینن. پس نمیتونن به هر شهر کوچیکی که دارای یک بیمارستانه، هر بخشی که فقط داره یک درمانگاهه یا هر روستایی که خانه بهداشت یک خانه بهداشت داره سری بزنن. ولی در توزیع مستقیم با این مشکل مواجه بودیم. در روش توزیع غیر مستقیم به طور کلی هزینه ها کاهش پیدا میکنه و پوشش نقاط غیر اقتصادی افزایش، بدین گونه که هزینه بلیط هواپیما، اسکان و تغذیه کارشناس به دلیل بومی بودن افراد و استقرارشون در همون استان مربوطه و مرکز استان هست میشه، هزینه ایاب و ذهاب به حد اقل ممکن میرسه و حق ماموریت هم تا زمانی که 50 کیلومتر از محل کارگاه طرف دور نشه تعلق نخواهد گرفت. و همچنین مثلا برای بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد که به عنوان دومین بیمارستان بزرگ کشور در بعد مکانی 900 کیلومتر از پایتخت با ظرفیت حدود 1000 تخت خواب قرار گرفته، اگر در روش مستقیم من سالی یک یا دو بار میتونستم سراغش برم، در روش غیر مستقیم میتونم هر هفته بهش سری بزنم و به راحتی در طول یک ماه میتونم تمام شهرهای کوچیکی که دارای بیمارستان هستند، بخشهایی که دارای یک درمانگاه هستند یا روستاهایی که دارای یک مرکز بهداشت هستند بهشون سری بزنم. ولی چند این روش معایبی رو هم در بر داره، از جمله اینکه کاهش نظارت بر سطح توزیع و عرضه رو به دنبال داره و به دلیل کاهش ارتباط مصرف کننده با تامین کننده اصلی به دلیل وجود همون واسطه دریافت اطلاعات و بازخوردهای محیطی با تأخیر نادرستی حتی غیر واقعی ممکنه به وجود بیاد و این امر علارغم تضمین سود کوتاه مدت میتونه در دراز مدت آسیب جدی در حد ورشکستگی رو بر پیکره مجموعه وارد کنه. و به طور کلی تجربه ثابت کرده برای فروش تجهیزات و دستگاه‌های سرمایه‌ای، علل خصوص اونهایی که نیاز به خدمات بعد از فروش خیلی حساسی دارند، روش مستقیم و برای ملزومات پزشکی و تجهیزات پزشکی مصرفی روش غیر مستقیم موفق تر بوده. کانال توزیع کارآمد. یک کانال توزیع وقتی کار آمده که بتونه محصول رو در زمان مناسب بدون فوت وقت در شرایط مناسب بدون اینکه بر شرایط محصول آسیبی وارد بشه به میزان مناسب، نه به اندازه کم که باعث ایجاد کمبود کالا بشه و نه به اندازه زیاد که باعث انباشتگی رسوب و در نتیجه هدر رفت و نتیجه امها کالا بشه، با هزینه مناسب، نه به اندازه کم که باعث تضرر فروشنده بشه و نه به اندازه زیاد که باعث نارضایتی فرد خریدار و وقوع فعل گران فروشی بشه، در مکان مناسب صرفا به دست فرد مناسب یعنی پزشک، پرستار، پیراپزشک، بیمار و امثال هم برسونه. پس تعریف یک کانال توزیع کارآمد با ذکر شش خصیصه‌ای که گفته شد باز هم یکی از سوالات بسیار مهمیه که میتونه همیشه محور سوال قرار بگیره. ارزیابی اعضای کانال. تولید کنندگان بایستی به طور مرتب و مستمر عمل کرده واسطه ها رو کنترل کرده و اونها رو دائما ارزیابی کنند. برای ارزیابی مواردی از قبیل مقدار فروش، اولین چیزی که همیشه مد نظر مدیر عامل هر شرکتی هست مقدار فروشه. در یک بازه زمانی معین چقدر کالا فروخته شد، چقدر پول وارد شرکت شد و چقدر سود عاید شرکت شد. تحویل به موقع که رضایت مشتری رو دنبال داشته باشه. قیمت فروش نه به اندازه کم که باعث ضرر فروشنده بشه و نه به اندازه زیاد که باعث نارضایتی خریدار و وقوع فعل گران فروشی بشه. و همچنین پارامتر بسیار 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 مهم رفتار با مشتری. بیشترین شکایتی که در اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی به ما منعکس میشه ناشی از این هست که بیمارستان ها، مراکز درمانی و صاحبان هدف پزشکی از این شاکی هستن که شرکت ها زمانی که میخوان دستگاه رو به ما بفروشن با خوشرویی، چرب زبانی و خوشقولی کارشناسان فروش رو برو هستیم، زمانی که دستگاه رو به ما فروختن و پول رو از دست ما گرفتن به مجردی که دستگاه دچار اولین نقص فنی میشه با ترشویی، بد اخمی و بد قولی کارشناسان خدمات بعد از فروش روبرو هستید. این امر علی رغم اینکه باعث خواهد شد طرف بار دوم از شما خریدی نکنه، باعث این مسئله خواهد شد که اگر به عنوان مشتری قدیمی یک مشتری جدید با اونها تماسی بگیره و استعلامی رو به عمل بیاره، از شما فیدبک مناسبی رو بروز ندن. همکاری، چگونگی همکاری در امر آموزش. همون که دوستان مطلع هستن، هر دستگاه در طول 10 سال عمر مفیدش فقط یک بار مشمول نصب، راه اندازی و آموزش کاربری رایگان هست. ولی کن اکثر پرسنل بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور، پرسنل ترحی و یا نیروهای دانشجوی در حال آموزش، رزیدنت ها، دستیاران و انترنا هستند. خب طرف میاد 2 سال طرحش رو میگذرونه، میره نیروی ترحی دیگه ای جایگزینش میشه، رزیدنت 3 سال دوره دستیاریشو در این بیمارستان میگذرونه، میره دستیار دیگه ای جایگزینش میشه، انترن از 18 ماه انترنیش 2 ماه دوره مربوطه رو در این بخش بیمارستان میگذرونه، میره انترن دیگه ای جایگزینش میشه، دانشجوی کارآزی پرستاری 6 ماه طرح کار آموزشش رو در اینجا میگذرونه، میره نیروی دیگه ای جایگزینش میشه. پس اگر در اون بازه زمانی که خرید دستگاه صورت گرفته و آموزش دستگاه اتفاق افتاده حضور نداشته باشه، بر نحوه کاربری و نگهداشت صحیح دستگاه اشراف و آگاهی نداره. پس اگر شرکت این تعامل و همکاری لازم رو با بیمارستان و مرکز درمانی و صاحبان هرزت پزشکی به عمل بیاره و باعث بشه که لااقل سالی یک بار یک جلسه 2 ساعته رایگان آموزشی برای اونها برگزار کنه، علی‌رغم اینکه کلیه کارآموزان، کاربران و افرادی که حاضر در اونجا که با اون دستگاه سر و کار دارن بر نحوه کاربری و نگهداشت صحیح دستگاه اشراف و آگاهی کامل پیدا میکنن و نحوه بیشترین چالش های مربوط به امر نگهداشت و کاربری دستگاه فیما بین شرکت با مرکز درمانی مرتفع میشه، تمام محصولات جدید خودتون هم در اون جلسه میتونید پرزنته کنید براشون و همه افرادی که امروز به عنوان کارورز و انترن و دستیار و رزیدنت و ترهی اینجا حضور دارن، چند سباه دیگه که طرح و دوره های آموزششون به پایان برسونه، این مجموعه رو که ترک کنن میرن و در مجموعه دیگه ای عهده‌دار مسئولیتی میشن. پس همگی ممکنه مشتری های آینده شما باشن. نحوه ارائه خدمات به مشتریان و غیره مورد بررسی قرار میگیرد. واسطه هایی که کارایی اونها مورد قبول واقع شده باید تشویق گشته و دیگر واسطه های غیر کارآمد باید آموزش داده بشن تا نقاط ضعف اونها مرتفع و در غیر این صورت باید با اونها قطع همکاری و افراد توانمند دیگه ای رو جایگزین اونها بنمایید. عوامل کمی در ارزیابی فروشندگان. حجم و مقدار کلی فروش در یک دوره زمانی معین، همونطور که دوستان مستظر هستن، اولین چیزی که مد نظر مدیرعامل هر شرکتی هست این هست که در یک بازه زمانی معین چقدر کالا فروخته شد، چقدر سود عاید شرکت شد و چقدر پول وارد شرکت شد. حجم و مقدار فروش بر حسب منطقه، چقدر کالا در مرکز استان فروخته شد که بیمارستان‌های آموزشی مستقر هستند، چقدر در شهرهای اقواری اطراف که بیمارستان‌های درمانی مستقر هستند فروخته شد و اونها رو با هم مقایسه کنه. گروه‌های مشتریان، چقدر کالا به مراکز درمانی شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، خانه‌های بهداشت فروخته شد،
چقدر به صاحبان حرف پزشکی شامل پزشکان و دندان پزشکان در مطبشون، متخصص علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاهش، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در مرکز تصویر برداریش و همچنین چقدر کالا به بیماران نسبت به کالاهای هوم کیر فروخته شد و همچنین نوع محصول. یک کالای کاملا جنراله مثل ماسک و مگه بیهوشی، سوزن اسپاینال، تیغ بیستوری و دخه بقیه. هر بیمارستانی که خدمت رو عرض شود اتاق عمل و اورژانس داشته باشه مشتری این کالاست، ولی یک کالای کاملا کالای تخصصی و فوق تخصصیه، مثل استنت دارویی قلبی، پیش بلاک ارتوپدی، لنز داخل چشمی، یا یک بیمارستان جنرال که همه بخش ها رو داره مشتری اون هست، یا بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی آنژیوپلاستی و ارتوپدی و چشم پزشکی. پس اون میزانی که همیشه لنز و که ماسک و بگه بیهوشی و سوزن اسپاینال و تیغ بیستوری و نخ بخیه فروخته میشه، کاملا متفاوت با لنز داخل چشمی و پلاک ارتوپدی و استنت داروی قلبی خواهد بود. وقتی میزان فروش بر حسب منطقه، گروه های مشتریان و نوع محصول متفاوت باشه، قطعا سود نهایی هم بر حسب منطقه، گروه های مشتریان و نوع محصول متفاوت خواهد بود. تعداد متوسط ملاقات های انجام شده در روز و ماه و سال در طول یک بازه زمانی معین، چقدر هزینه بلیط هواپیما، بلیط قطار، بلیط اتوبوس، هزینه تاکسی، اسنپ، آژانس و غیره را من متحمل شدم، این هزینه ها چقدر منجر به عقد قرارداد و صدور فاکتور شد و همچنین نسبت سود عقد شده از اون ملاقات ها چقدر بود، سود حاصله از اونها چقدر بود، تعداد مشتریان از دست رفته و زیان ناشی از مشتریان از دست رفته. همیشه که همه مشتری ها نمیتونن ارتباطشون رو با هم حفظ کنن. یک عده از مشتریان باید از مجموعه منفک بشن و اون عده‌ای که منفک بشن زیان ناشی از اونها چقدر بوده. نسبت فروش به سرمایه گذاری، سود به فروش و فروش به واحد صد. تعداد مشتریان جدید که جذب مجموعه شده و سود ناشی از اونها، به هنگامی که سود ناشی از مشتریان جدید بر زیان ناشی از مشتریان از دست رفته فزونی داشته باشه، حتی اگر سود ناشی از دو مشتری جدید بر زیان ناشی از 10 مشتری از دست رفته فزونی داشته باشه، سیستم فروش و بازاریابی من یک سیستم کاملا موفق بوده. عوامل کیفی در ارزیابی فروشندگان: اطلاعات و معلومات فروشنده در مورد بنگاه و محصول، کسی که به امر فروش و ارائه خدمات بعد از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی وارد میشه، باید فردی باشه که دانش لازم رو نسبت به اونها داشته باشه، یعنی افرادی که فارغ التحصیلان رشته مهندسی پزشکی، الکترونیک، مکانیک، پزشکی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، تصویربرداری و غیره باشن. کسی که زیانس مدیریت و تاریخ جغرافی و خدمتون عرض شود حسابداری و غیره داره، هر چقدر بر زبان انگلیسی تسلط خوبی داشته باشه، هر چقدر بیان و برخورد خوب و روابط عمومی قوی داشته باشه، به عنوان یه فرد متخصص نمیتونه برای من کارایی داشته باشه. حتی اگر یک سوم یه فرد متخصص از من حقوق بخواد، تجربه ثابت کرده اگر یک فرد متخصص از من 50 میلیون تومان حقوق بخواد و سه غیر متخصص هر کدوم به 14-15 میلیون تومان حداقل مزد قانع باشن، به جرأت سود ناشی از این یک متخصص بسیار بیشتر و زیان ناشی. خانم بهناز جلالی، لطفاً سوالات رو در انتهای بحث بپرسید، چون رشته کلام از دست ما گسسته میشه. یادداشت بفرمایید، انتهای بحث در خدمتتون هستم. بسیار سود ناشی از اون یک نفر از اون سه نفر بیشتر و زیان ناشی از اون یک نفر از اون سه نفر کمتر خواهد بود. سابقه حرفه‌ای و حسن شهرت در زمینه شغلی، کسی که با رابطه بدی از مجموعه قبلی جدا شده با من هم همون کار خواهد کرد که با پشت مجموعه قبلی کرده، پس کسی نیست که من اعتبار خودم رو به دستش بسپارم. روابط با مشتریان، مدیریت زمان ملاقات ها و تماس ها، درجه همکاری، توانایی، مردمداری و حس مسئولیت،
قدرت تصمیم گیری، سرعت، دقت و پاسخگویی سریع. یک نفر که یک کارشناس خدمات بعد از فروشی که رأس ساعت 6 صبح با هواپیما از تهران به اصفهان عازم هست برای سرویس یک دستگاه حیاتی بسیار مهم، وقتی ساعت 4:30 صبح برای گرفتن کارت پرواز و کانتر پرواز مراجعه میکنه و مطلع میشه فعلا پرواز و در این ردی هوا با تاخیر روبرو هست، آیا اینقدر وضعیت درجه همکاری، مدیریت زمان، مردمداری و حس مسئولیت رو در خودش میبینه که به بلافاصله این فرد بیاد و با مجموعه تماس بگیره و باعث بشه که اون فرد خدمتون عرض شود مطلع بشه که وقتی هوای اصفهان محالوده با اگر همین ساعت 4:30 صبح یه سواری حرکت کنه قبل از ساعت 9 شب اصفهان خواهد بود و میتونه در اولین شیفت پرستاری دستگاه رو تعمیر و به مجموعه برگردونه. ببخشید چند لحظه از دفتر مدیر کل کار رو چند مجدد برمیگردم.